نشده شما موظفید مبارزه رو ادامه بدید. تا وقتی کار رو تمام نکردید اگر بنشینید اونها کار شما رو تمام خواهند.
معیار
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب. سرکار خانم ها، جناب آقایان، سلام میکنم بهتون. خیلی خوش اومدید به معیار رادیو گفتگو، جایی که در سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی من محمد حسین هاشمی به همراه مجموعه ای از مهمان های محترمی که به برنامه‌مون در بخش های مختلف تشریف میارن درباره پیشرفت های انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف صحبت میکنیم، درباره بایت هایی که باید در آینده به اونها بیشتر توجه بکنیم و درباره راهی که از قبل اومدیم و الان به نقطه‌ای که رسیدیم و به نقاطی که باید مد نظرمون باشه بیشتر توجه خواهیم کرد در این برنامه. و امروز به صورت مشخص می‌خوایم که درباره موضوع مهمی صحبت بکنیم که همواره مورد تاکید و دغدغه مقام معظم رهبری هم بوده، موضوع تولید در کشورمون و پیشرفت‌هایی که در این حوزه داریم با توجه به تأکیدات مؤکدی که مقام معظم رهبری در طول سالهای مختلفی که بحث‌های اقتصادی رو در شعار سالهای مختلف مد نظرشون داشتند. امروز می‌خوایم که صحبت بکنیم و ببینیم که کجا بودیم، کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت. امروز از بخش دولتی و بخش خصوصی مهمان‌های مختلفی داریم در برنامه‌مون که به وقت درباره موضوعات مختلف با این عزیزان صحبت خواهیم کرد، اما تلاش میکنیم که بحثی که دغدغه‌دار باشه رو امروز مطرح بکنیم، بحثی که بتونه کمک بکنه ما رو برای رسیدن به اهدافی که مد نظر مسئولان کشور و مردم عزیزمون هست. اما امروز جناب آقای دکتر رضا نورایی، مدیر ارشد اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی ماشینسازان صنایع غذایی ایران، جناب آقای دکتر مجید محمدپور، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، و همچنین جناب آقای دکتر محمد مهدی هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل، ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت همراه ما هستند. من سلام میکنم به شما جناب آقای نورایی عزیز.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشید. آقای دکتر محمدپور، خدمت شما هم سلام میکنم.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سلامت باشید. آقای دکتر هادوی ارادتمندم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، دوستان عزیز در این پنل و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. آقای دکتر نورایی، اجازه بدید که با شما شروع بکنم بحث رو. ما در حوزه تولید کجا بودیم واقعا در طول این سالها؟ شما مشخصا یکی از زیر مجموعه های بخش تولید در کشورمون هستید به عنوان انجمن صنفی کارفرمایی ماشینسازان صنایع غذایی ایران. ما تونستیم بگیم امروز بعد از 14 کشور پیشرفته‌ای در حوزه های مختلف هستیم؟ آیا در حوزه تخصصی شما ما به جایی رسیدیم که بگیم خود اتکا شدیم، خود کفا شدیم و نیازی به واردات نداریم، نیازی به توجه به خارج از کشور نداریم؟
بله، ما در این دورانی که گذشته به دلیل اینکه با یک رشد فکری و ذهنی در کل آحاد کشور در واقع روبرو بودیم، خود به خود جریان پیشرفت و جریان توسعه در واقع حوزه‌های مختلف شکل گرفت، از جمله ماشین سازی. یعنی اونهایی که صنعتی بودن، متخصص بودن، دست به آچار بودن، اینها هم رفتن به سمت اینکه کشور رو در حوزه در واقع مربوط به خودشون در اون قسمت که توان داشتن توسعه بدن و اتفاقا موفق هم بودن. و ما حداقل در حوزه انجمن خودمون، انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران، بله، میتونیم این ادعا رو بکنیم که 80% ماشین‌های این صنعت ماشین‌های ایرانی هستن و ماشین‌های خوب ایرانی هستن در واقع. و این صنعت بخش اعظم از تولیداتش از ماشین‌های ایرانی داره در واقع میاد بیرون.
خب
این در واقع پشتش یه خودباوری بوده که این خودباوری به تدریج با استانداردها و یافته های علمی هماهنگ شده و این روند هم به نوبه خودش اصلا در دل خودش یه حالتی داره که وقتی شما تو این مسیر میفتید توقعتون از خودتون بیشتر میشه.
خب
و از این نظر این صنعت به خصوص ماشین‌سازای برجسته این صنعت همیشه نگاه رو به جلو دارن، یعنی اون چیزی که ندارن میبینن دنبال این هستن که این رو بهش برسن و این در واقع پیشرفت‌های جهان رو در ایران هم البته در حد توانشون در واقع بسازن و به مردم در واقع تقدیم کنن. به هر حال در این حوزه به خصوص وقتی به سطوح بالا میخوایم برسیم در حوزه ماشین سازی، چون در واقع ارتباط تنگاتنگ با معنی فناوری پیدا میکنه، رقابت ها در دنیا رقابت های حساس تری میشه وقتی بحث فناوری داریم مطرح میکنیم. به همین جهت ماشین سازان در این مسیر چالش هایی دارن که این چالش ها گاهی اوقات حلش دست خودشون نیست. یعنی در واقع ما الان در کل این گفتاری که الان من عرض کردم میخواییم بگیم صنعتگرای ما تو عرصه ماشین سازی خواستن، پیشرفت کردن، دارن پیشرفت میکنن، اما از یک حدی که بخوان برن بالاتر در واقع حالا دیگه نیاز به همراهی دولت هم هست، اون هم نباز به معنای این که یک چیزی مثلا بیارن بذارن کف دست اینها، بیشتر رفع موانع، رفع مشکلات. چون هر کسی کار خودشو خوب بلده، شما شخص شما به خوبی بلدید چطوری کار خودتون رو توسعه بدید و آدم حرفه‌ای تری باشید. ماشین سازا هم همینطورن، میدونن که چطور باید توسعه بدن، میدونن نیازهای کشور کجاست، ولی خب یه جاهایی به یک صدی برخورد میکنن، به مشکلاتی برخورد میکنن که اینها یا در حوزه قوانین داخلی هستش یا مسائلی که از بیرون داره تحمیل میشه. ولی در مجموع اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، همچنان با همین شرایط هم ما رو به جلو داریم حرکت میکنیم و قطعاً سال آینده ما از نظر فناوری از امسالمون خیلی بهتر خواهد بود.
بسیار خب. آقای دکتر محمدپور، شما در بخشی دارید فعالیت میکنید که برای کشور خیلی مهمه، بخش نفته. خیلی از صنایع ما وابسته هستن بهش، بودجه کشورمون متاسفانه همچنان به قول بسیاری از کارشناسان نفتیه و تجهیزاتی که در این حوزه هم باید استفاده بشه باید تجهیزات حتما به روز و درستی باشه از مناظر مختلف. میخوام ببینم که الان ما کجا هستیم در حوزه فعالیت شما، چقدر پیشرفت داشتیم در طول این 40 سال؟
خیلی ممنون جناب هاشمی. ما اگر واقعا بخوایم یه ارزیابی عملکرد داشته باشیم که چقدر پیشرفت داشتیم، اول باید ببینیم کجا بودیم و الان کجا هستیم.
خب
منو ناگزیر کردید، مجبورم یه توضیحی بدم در باره انجمن سازندگان تأسیسات صنعت نفت.
یه جوری باشه که زمان برنامه‌مون.
بله بله. این انجمن سال 78 تأسیس شده.
بله.
الان یعنی تقریبا 2 دهه تلاش ما جمعی داشتیم. الان که خدمت شما هستیم 820 شرکت حقوقی زیر مجموعه انجمن هستن. ببینید روزی که انجمن شروع کرد و کارش رو می‌خواست شروع کنه و بره ثبت، با چند تا با شاید با 5 تا 6 تا شرکت این کار شروع شد.
درست.
و عموما در چه حوزه‌ای کار می‌کردن؟ در حوزه لوازم یدکی، یعنی سعی می‌کردن قطعات خودرو بسازن، قطعات یدکی بسازن.
بله.
اما امروز که خدمت شما هستیم اون 5-6 تا شرکت تبدیل شدن به 820 شرکت حقوقی. و این 820 شرکت حقوقی تقریبا 2000 واحد پیمانکاری دارند. اینا رو نهایت بفرمایید. بعد از اینجا این 2000 واحد پیمانکاری و اون 820 شرکت اگر در نظر بگیریم، ما به طور مستقیم 80000 شغل مستقیم ایجاد کردیم و با اون 2000 اگر بخوایم در نظر بگیریم غیر مستقیم، شغل غیر مستقیم و 250000 شغل غیر مستقیم. خب اینا جایگاهو داره نشون میده و از این 820 شرکت تقریبا 180 شرکت 182 تا شرکت تا شرکت‌های دانش بنیان هستن. این شرکت‌های اعضای انجمن و این واحدهای پیمانکاری که به عنوان زنجیره تأمین در حال کار هستند با این 820 شرکت، این توانو دارن که حدود 5 میلیارد یورو در سال قرارداد اجرا کنن در حوزه بله. نفت، حوزه تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی. این یه مسئله است. مسئله دومی که در نظر بگیریم، این 820 شرکت تنها در تهران مستقر نیستن، در استانهای مختلفی هستن. میتونم آمار بدم به استان خراسان، مرکزی، خوزستان، تهران، اصفهان، همه جا فعال هستن. برای اینکه ما به این توانمندی برسیم و این کارها رو انجام بدیم، امروز که خدمت شما هستیم به ذرس قاطع داریم اعلام میکنیم 85% از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور در داخل کشور تولید میشه. یعنی ما به دانش و توانمندی تکنولوژی در حوزه طراحی، ساخت، مونتاژ، تحویل رسیدیم.
این عدد قبل از انقلاب چقدر بوده؟
اینو میخوام خدمت شما عرض کنم. ما اگر به این علت عرض کردم روزی که مسئله 78 شروع شد که انجمن ثبت بشه، ما با شاید زیر 1% تولید میکردیم و اون 1% هم عملا چه قطعاتی بود عرض کردم؟ قطعات لوازم یدکی بیشتر بود. ما قطع ساز بودیم، پکیج ساز نبودیم، تجهیز ساز نبودیم. به خاطر اینکه این کار انجام بشه، خب انجمن مجبور بود یه برنامه‌ای داشته باشه در خود نه تنها حوزه‌های تولیدی، بلکه حوزه‌های کیفی، بحث‌های راهبردی، استراتژی، برنامه‌ریزی و همچنین توسعه بازار.
بله.
انجمن استثنا در حال حاضر 4 کمیسیون داره که این کمیسیون‌ها توسعه بازار، کمیسیون راهبردی، کمیسیون حقوقی و تسهیل فضای کسب و کار و همچنین بیمه و مالیات هستن. در کنار اینا ما ستادی ایجاد کردیم به نام ستاد هماهنگی کمیته‌های تخصصی. این ستاد علتش بود من اینجا مجبورم که از تشکر کنم از واقعا تلاشایی که آقای دکتر هادوی در ما بیشتر با مرکز ساخت داخلش کار داریم. این برای ما خیلی مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از کارهایی که آقای دکتر هادوی و تیمشون انجام دادن جلوگیری از واردات قطعات و تجهیزاتی بود که در داخل کشور تولید میشه.
درست.
خب برای اینکه این کار انجام بشه، ما باید در انجمن خودمون رو فعال کنیم، ما رو به این توانمندی برسیم که واقعا آیا این استعلامی که از ما میشه از طرف وزارت صنعت که آیا این کالا در داخل کشور صادر میشه، وارد تولید میشه و اجازه واردات داره یا خیر. درست. ما باید بتونیم عمق ساخت رو تعیین کنیم. به خاطر این ما مجبور شدیم یه ستادی تهیه کردیم به نام ستاد هماهنگی بین کمیته‌های تخصصی. در واقع 10 گروه کالایی تشکیل شد. خوب. و امروز که خدمت شما هستیم کمیته تجهیزات پکیج را ایجاد کردیم و عملا 11 کمیته تخصصی در انجمن فعاله که وظیفه اصلیشون بررسی روند تکنولوژی، عمق ساخت، وضعیت توانمندی کشور و همچنین پیشبینی برای رسیدن به مسائل فنی و مشکلات تکنولوژی که در کشور وجود دارد.
درست. بسیار خوب. اما بریم سراغ جناب آقای دکتر هادوی و از طرف مسئولیتشون وارد این گفتگو بشیم. آقای دکتر هادوی، الان دوستان اینجا هستن، طبیعتاً به نسبت برنامه‌ای که ما داریم و قراره که درباره پیشرفت‌ها صحبت بکنیم، نکات خیلی مهمی رو بهش اشاره کردن. اما من میخوام واقعیت موجود رو هم از زبان شما بشنوم. اگر که ما واقعیت موجودمون در حوزه فعالیت دوستان و همکاران ایشون و اساساً در کل اگر بگیم در حوزه تولید و ساخت داخل وضعیت خوبی بود، مقام معظم رهبری اینقدر تاکید نمی‌کردن به اینی که ما باید بیشتر توجه کنیم. میگفتن این راهی که رفتید خوبه و باید ادامه بدید. مقام معظم رهبری یک سال رو به اسم سال جهش تولید اسم گذاری کردن و نامگذاری کردن که همین سال 99 هستش که ما دیگه الان در ماه 11مش هستیم. میخوام ببینم آیا واقعا وضعیت موجود ما وضعیت مقبولی هست در این حوزه یا نه؟
ببینید، وقتی صحبت از هدف گذاری ملی برای یک امری میکنیم، به معنای این نیست که روند نامطلوبی است، بلکه ما برای اینکه برسیم به اون هدف اساسی و هدف بزرگ ما که بحث جهان محوری است در بحث ایدئولوژی که دنبال میکنیم، خب مسلم هست که فاصله ما با جهان توسعه یافته و کشورهای پیشرو بایستی بتونیم فاصله رو پر کنیم. فرمایشی که آقای دکتر نورایی فرمودند و آقای دکتر محمدپور هم اشاره فرمودند، بس این است که ما توقع اون بیشتر و بیشتر داره میشه و بایستی این گونه باشه. یعنی وقتی که شما مقایسه میکنید و میگید که من حتما بایستی در مقام اول منطقه باشم، حتما من بایستی در بحث اقتصاد، من در تولیدم بایستی تولید و اقتصاد منهای نفت رو داشته باشم، من در بحث جهش فناوری من بایستی حرفی برای گفتن داشته باشم. این نشون میده که ما هنوز به اون افق نرسیدیم، وگرنه مسیر مطلوبی است. من به هیچ وجه نمیخوام خودمون رو مقایسه کنم با قبل از انقلاب. ما بایستی خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم، یا وضعیت الانمون رو با اون چیزی که باید باشیم مقایسه کنیم.
بله.
و من خواهشم این است که تو این بحثایی که با هم داریم دیگه برنگردیم 40 سال پیش، بگیم 40 سال پیش کجا بودیم، حالا کجا هستیم.
چقدر دلیل اشکال نداره.
من بایستی به افقم برسم، به مطلوبم برسم، الان کجای کار هستم.
وضعیت مطلوب ما کجاست آقای دکتر؟
برید توی افق 1404 گفتیم که ما بایستی تو منطقه اول باشیم.
الان کجاییم؟
وقتی که میگیم اول باشیم، یعنی که کشورهای رقیب ما، کشورهای منطقه هم بیکار ننشستند.
طبیعتاً
اونها
هم
الان همین الان اونها دارن با کنسرسیوم هایی که تشکیل میدن، سرمایه گذاری کشور خارجی که دارن انجام میدن، به اصطلاح سرعت بالا در حال پیشرفتن.
با توجه به اینکه اونها بحرانی به اسم تحریم رو
دقیقاً
هم ندارن،
دقیقاً همینطوره. یه موقع است که ما فقط یک کشور صنعتی هستیم، یک کشوری هستیم که فقط روی صنعت میخوام کار بکنیم. خب یک بحثی داره مثل خیلی از کشورهای دیگر. کشور اروپایی کشورهایی هستن که فقط میخوان روی اقتصاد کار بکنند.
بله.
یه موقع شما یک کشوری هستید که میخواهید رو فرهنگ هم کار بکنید.
همزمان.
حتما میخواهید مستقل هم باشید از لحاظ به صلاح حکومت داری خودتون. اونم کشوری که سالیان سال همیشه تحت سلطه بوده. اونم به علت حالا بحثایی که نمیخوام واردش بشم، چه مسئله ژئوپلیتیک کشور ما هست، چه بحثای منابعی که در اختیار داریم.
بله.
و چه بحث تأثیراتی که کشور ما و مردم ما و ایدئولوژی اسلامی ما در کشورهای منطقه داره. به هر حال یک جنگ ایدئولوژی، یک جنگ سیاسی، یک جنگ حکومتداری رو شما نگاه کنید، بعد کنارش میخواد از لحاظ صنعتی هم پیشرفته باشید.
درست.
خب در کنار اینها وقتی که نگاه میکنیم، هر چند که ما به هنوز به اون چشماندازی که در 1404 دیده بودیم نرسیدیم، ولی خب مسیر رو داریم طی میکنیم و فاصله داریم. به همین خاطر است که امسال میگیم جهش تولید، رونق تولید، تلاش مضاعف. ببینید اینا همه یعنی این که ما هنوز به افقی که دنبال داریم میکنیم فاصله داریم.
سوالمو تکرار میکنم آقای دکتر آدبی، همونطوری که شما گفتید کشورهای منطقه در شرایطی که با مشکلی به اسم تحریم دست به گریبان نیستن در حال پیشرفتن، ما الان در اون مناسبات کجا هستیم؟ آیا میتونیم به چشم انداز 1404 برسیم یا نه؟ یا اگر هم نمیرسیم بهش، چقدر از اون افقی که مد نظرمون بود فاصله داریم؟
ببینید اینکه ما در منطقه اول بخوایم بشیم، ما همین الان در بحث علم و فناوری تو جهان هفتمیم. یعنی ما تو بحث نانو تکنولوژی نگاه میکنید، بیوتکنولوژی نگاه میکنید، تو بحث نوآوری مثلا ما رتبه 70 دنیا هستیم و توی منطقه جزء کشورهای پیشرو هستیم. در بحث صنعتی هم همینطوره. یعنی الان دوستان میفرمان که ما 80 یا 85 درصد صنعت خودمون رو خودمون داریم تولید میکنیم و افتخار میکنیم به این تولید. این یعنی که ما واقعا پیشرو هستیم. کشورهای دیگر به این شدت وارد تعمیق ساخت داخل نشدند. خیلی از اینها بحث های دانش فنی رو خریداری دارن میکنن یا سرمایه گذاری کشورهای دیگر رو دارید. جالب است بدونید ما در ارتباط با همین بحث علم و فناوری، کشورهای دیگر میان که به صورت دانشمندان دیگر رو تابعیت میدهند تا نشون بدن که بالا هستند، و ما برعکس نه فقط اونها رو به تابعیت نمیاریم. ما البته افرادی داریم که نخبه های خود ما هستن، حالا خواسته یا نخواسته کشور رو ترک کردن، ولی به هر حال اون اطلاعاتی که داره به عنوان آمار مطرح میشه در سطح جهان، اطلاعات ناب کشور ما هست و این باعث افتخاره. ولی بله، ما با افق فاصله داریم. من مطمئنم که بین این فاصله خواهیم پوشاند، یعنی بهش خواهیم رسید. البته فشارهایی که توی بحث‌های سیاسی به ما وارد میشه فشاری کمی نیست. شما نگاه میکنید وقتی که همین بحث مهاجرت نخبگان ما هست، قبول دارم که یک سریش به خاطر ضعف امثال منی هست که در مجموعه دولتی دارم کار میکنم و جوانان رو نتونستم اونجوری که باید و شاید ترغیب کنم، اما از طرف دیگه واقعا کششی که برای جوانان ما به صورت خاص دارن مطرح میکنن در دنیا که ما رو تهی کنند از این مغزها، فعالیت خیلی گسترده‌ای داره اتفاق میفته. در نتیجه میخوام عرض کنم به عنوان جنبندی جواب سوال جناب عالی، این که ما به افق چشم اندازمون برسیم اینجوری نیست که نه نخواهیم رسید. ما هنوز چند سال دیگری فرصت داریم که بتونیم این فاصله رو پر بکنیم، اما واقعا احتیاج داریم که فعالیت هایمون رو متمرکز کنیم توی بحثامون و یک مقداری بحث های دیپلماسیمون هم فعال تر کنیم، چون تو بحث صنعتی هم که نگاه میکنید اگر دیپلماسی ما فعال نباشد صادرات ما فعال نخواهد بود، اگر دیپلماسی ما فعال نباشد فناوری پیشرفته رو نمیتونیم جذب کنیم و یا صادر بکنیم. به حال همه اینها دست به دست میده که انشالله بتونیم یک فعالیت جمعی رو داشته
باشیم. آقای نورایی عزیز، یه مقداری از انجمن فاصله بگیریم، یه مقداری کلانتر بهش نگاه کنید به عنوان یک کارشناس در این حوزه. دغدغه های تولید کننده ها، دغدغه های سازندگان در حوزه های مختلف چی هست که همچنان ما باید بهش توجه بکنیم و باید بیشتر مسئولان مورد نظر قرارش بدن؟
اولا من موافق نبودم راجع به دغدغه ها صحبت بکنیم، چون فایده ای نداره و ما به عنوان خلاق و سازنده بیشتر از که به دغدغه ها فکر کنیم به فرصت ها همیشه فکر میکنیم، کمتر به دغدغه ها. دغدغه ها رو وسط کار بهش برخورد که پیش میاد اونم با دولت در میون میذاریم.
من چقدر میتونم... از دغدغه
من الان میتونم بگم آقای هادوی یکی از افراد مثبت هستن از دید خیلی از ماشین سازا.
خوب اومدین امروزا، همه دارن تعریف
نظر لطف دوستان هست.
خب ما واقعیت رو میگیم، ما رو درواسی نداریم، ما اهل صنعت هستیم، اصلا صنعتگرا رو درواسی ندارن. ولی الان
من میخوام ببینم که اگر همه چیز انقدر خوبه
چی خوبه؟
بالاخره آقای هادوی اینجا دارن حمایت میکنن، شما میگید حمایت
همه
میشه.
همه کار که این نیست، ما خوشحالیم که آقای هادوی شناخت دارن، درک
موضوعاتی
دارن.
که مربوط به آقای هادوی نمیشه بگین، شاید اونا بشه دغدغتون.
خب بله، موضوعاتی هستش که حتی از در واقع دایره اختیارات جناب هادوی بیرون هست، مسائل قانونای کلی در اوتو گمرک، به خصوص مسائلی که در بطن قوانین مثلا ساخت داخل، قوانین در واقع حمایت از تولید وجود داره. فرض کنید مسائلی که با بیمه برای کل صنعت پیش میاد، اینا مسائل نیستش که جناب هادوی درگیرش باشن، ولی اینها همه به یک شکل کل تولید رو تحت تاثیر قرار میده. اجازه بدین از اینها اصلا بیایم بیرون، چون اینا مسائل کلی هستش. من دوست دارم از چیزهای خوب صحبت کنیم، از کارهایی که ما میتونیم. الان ببینید شما صحبت از کشورهای همسایه میکنید، کشورهای همسایه چیزی به عنوان صنعت ماشین سازی به اون صورت درشون نیست. چرا؟ ترکیه برای خودش داره. ما تو که اطراف خودمون ترکیه و هندوستان رو در واقع دارای صنعت ماشین سازی میبینیم، ولی اونها شاید در ایران یک نوع عرق خاصی وجود داره، یه توانایی های خاصی وجود داره که باعث میشه خود اروپایی ها رو ایرانی ها بیشتر حساب میکنن. من یه مثال برای شما میزنم، انجمن ما در واقع ماشین های صنایع غذایی و بسته‌بندی هست، چون اینا با هم خیلی نزدیک هستن و طبیعتا در داخل این ماشین ها ماشین های شوینده و این ها طبیعتا توی با این ماشین ها میشه کار کرد. بخشی در اروپا هستش که در واقع سازماندهی میکنه بزرگترین نمایشگاه مثلا بسته‌بندی و بزرگترین نمایشگاه های اروپایی رو، اینها یک اتحادیه تشکیل دادن، کلا 8 کشور بیشتر توی این اتحادیه نیستن و کشور 8 ما هستیم. وقتی میخواستن انتخاب بکنن اینو خودشون گفتن، اومدن ایران و گفتن ما بین شما ترکیه و مثلا هند اینها داشتیم انتخاب انجام میدیدیم کدوم یکی از شما بشینید یکی از اون پایگاه‌هایی که در این منطقه قرار داشته باشن و بعد شما رو انتخاب کردیم، ایران انتخاب دیدیم. ایران یه پتانسیلی توش وجود داره از نظر فناوری و مدیریت فناوری و خلاقیت و رو به جلو بودن که در کشورهای دیگه نیست و ما میتونیم روی این سرمایه گذاری بکنیم. اینو اروپا داره میگه، آلمان داره این حرف رو میزنه، کسی که شرکتی کشوری که اصلا روی صنایع ماشین سازی بنا شده. خب اینقدر ما رو قبول دارن. شما یه نگاه بکنید ببینید توی بحرانی که مثلا توی ونزوئلا پیش اومد، توی جریان کرونا خیلی کشورها غارت شد فروشگاه‌هاشون. تو ایران این حالت پیش نیومد، برای اینکه زیرساخت که ماشین‌آلات بودن و تولید رو حمایت کردن، هیچ ماشینی خاموش نشد. یه جاهایی اگه مشکلی پیش اومد مواد اولیه کم بود. مواد اولیه هم مشکلش از کجا بود؟ همه میدونن الان از گمرک و بانک مرکزی. خب مسائلی که اونها دارن و حتی با خود وزارتخونه، وزارت سمت مشکل دارن. ماشینالات کاملا حمایت کردن و من جالبه به شما بگم همین الان سفارشات و در واقع برنامه ساخت ماشین سازای ایرانی پره، یعنی هیچ رکودی در این صنعت وجود نداره، حداقل تو شاخه‌ای که من دارم کار میکنم.
جالبه در شرایطی که خیلی از تولید کننده ها اعلام ناراحتی میکنن از شرایطشون، شما میگید که همچنان اونا متقاضی ماشین هستن.
ببینید سختی وجود داره، ما اصلا تو شرایط خوبی کار نمیکنیم، اصلا تو شرایط خوبی کار نمیکنیم.
صف تولید الان شما دارید در حوزه ماشین سازی نشون دهنده اینه که بله دیگه، نشون دهنده
پیش رفت های کشورهای همسایه شکننده است. اینها دستگاهاشون
به کشورهای همسایه نگاه نمیکنم، من دارم اینو میگم که ما الان تو وضعیت مطلوب هستیم یا نیستیم توی حوزه ماشین سازی؟
هیچ وضعیت مطلوبی در هیچ زمانی برای بشر وجود نداره.
ما همیشه خودمون رو دیگه نسبت به اون چشم‌اندازی که داشتیم و فکر میکردیم که بعد از مثلا 14 برسیم به یک نقطه مطلوب، الان تو اون نقطه مطلوب هستیم؟
ما الان در نقطه خوبی هستیم ولی کلمه مطلوب نمیشه بهش اختصاص داد.
آقای
کیفیت رو هیچ وقت شما نمیتونید یه تعریف ثابت براش بذارید.
این که 100%، ولی من از صحبت شما اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم.
ما خودمون بدونیم... توقعمون خیلی بالا.
خیلی خوب، اینی که ما بدونیم که ماشین تولید داخل میره توی کارگاهامون و کارخونه هامون و داره درست عمل میکنه که باعث افتخاره و دم همه اونایی که در این حوزه دارن کار میکنن گرم. اتفاقا اصلا من در مقام نقد این داستان نیستم، سیاست برنامه‌مون هم اصلا این نیست، ولی حرف من اینه، خب الان یه موقعیتی پیش اومده آقای دکتر محمدپور، از این موقعیت استفاده کنیم. بالاخره تولید کننده های ما یه سری دغدغه دارن، شما هم در یک نگاه دیگه تولید کننده هستید دیگه، شما هم دارید ماشینالات تولید میکنید، بالاخره یه مشکلی دارید. من میگم اتفاقا اونا رو مطرح بکنیم تا از طریق مطرح شدن اون برسیم به اون نقطه مطلوبی که حالا آقای نورایی بهش میگن که هیچ وقت نمیرسیم بهش، ولی بالاخره یه نقطه مطلوبی رو ما برای اون ظرف زمانی موجود گذاشتیم. رسیدن به چشم انداز مد نظرمون در سال 1404 نقطه مطلوب بوده دیگه، اگر بهش برسیم به اون نقطه مطلوب رسیدیم، اگر نرسیم فاصله داریم. شما این نگاه رو
ممنون جناب هاشمی، عنایت بفرمایید. ما با اجازه بدید موضوع اینطوری بررسی کنیم، از سمت عرضه و سمت تقاضا. ما بریم سمت عرضه، ما سمت عرضه هستیم.
خب
دانشگاه سمت عرضه هستن، ما یه سری نخبه پرورش داریم، یه سری دانشجو اومدن فارغ التحصیل شدن و اومدن در شرکت های ما مشغول به کار شدن و همون 250,000 نفر شغلی که عرض کردم خدمتتون.
بله
ببینید جناب، اینا همش عرضه است. ما به یه توانمندی تکنولوژی رسیدیم، از هر حوزه با هر مدل تکنولوژی که بریم الان در جایی هستیم که میتونیم 85% از قطعات و تجهیزات مورد نیاز سطح نفت و گاز کشور تحویل بدیم. اما این خیلی خوبه، خیلی عالیه، اما ما همین الان که خدمت شما هستیم بیش از 40% ظرفیت سازنده‌هامون خالیه. یعنی نرفتیم به همون مقدار و میزان که رو سمت عرضه کار شده رو سمت تقاضا کار نشده.
چرا؟
این علت چیه؟ ببینید من شخصا اعتقاد دارم، من میگم بعد از شعب ابی طالب سخت‌ترین تحریمی که در طول بشر، چه از زمان چه جغرافیا فرقی نمی‌کنه، در طول زمان در جغرافیا کل جهان اعمال شده به ایران بوده. این خیلی مهمه.
البته بذارید چون اون واژه رو گفتیم بگم که ما تو شرایط بدر و خیبر باید باشیم تو شعب ابی طالب.
میخوام اینو خدمت حضرت عالی عرض کنم، با این شرایط تحریم سازنده ها تونستن به این توانمندی تکنولوژی دسترسی پیدا بکنن.
بله.
اما الان خیلی مشکل داریم. ما اگه از جناب آقای دکتر هادب یا تیمشون تشکر میکنیم به خاطر اینکه اومدن یه مقدار سعی کردن با جلوگیری از واردات سمت تقاضا رو تحریک بکنن، بازار تحریک بشه. اما همین الان که خدمت شما هستیم ما مشکلات داریم، 40% ظرفیتمون خالیه. چرا؟ به دلیل کاهش تقاضا. دو، بحث بیمه و مالیات. ما هنوز خیلی از فاکتورهایی که مجبوریم صادر بکنیم و گزارش فصلی که باید رد بکنیم قبل از اینکه پولشو بگیریم باید ارزش افزودهشو پرداخت بکنیم. قبل از اینکه پولش اصلا مطالباتمون از کارفرما بگیریم مجبور هستیم که مالیات بر عملکرد بدیم.
درست.
پس بحث مطالبات یکی از نقاطی هستش که داره سازنده ها رو و شرکت ها رو واقعا گرفتار کرده و زمینگیر میکنه. موضوع بعدی ما موضوعات ترخیص واسه ثبت سفارش از در بانک مرکزی. وقتی که ما میریم و وزارت سمت ثبت سفارشمون رو میگیریم عملا واردات مواد اولیه ما پس قانونیه، اینم فقط مواد اولیه است. پس باید تخصیص ارز از بانک در بانک مرکزی به روال خودش انجام بشه. اما همین الان که خدمت شما هستیم، خیلی از پرونده های ما در بانک مرکزی مشکل تخصیص ارز